أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خداوند سبحان بعد از اون که جایگاه خائفان از مقام خیش را، اونها که بر اساس شناخت به صفات و اسماء حسنای الهی با حضرت او رفتار می کنند، جلالت عظمت شکوه خداوندی را می دانند و خردی خیش و نیاز خود را به حضرت پروردگار حس می کنند، اونگاه خاضعانه، ساجدانه، عابدانه به درگاه او روی می آورند. پایان این گروه توضیح داده شد در طی آیات متعددی و در نهایت هم فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اینها محسن بودند در نهایت حسن و در نهایت نیکوکاری با پروردگار خیش عمل کردند. آیا جز این است که باید خداوند هم با ایشان همین گونه عمل کند؟ این قانون و سنت کلی الهی است که خداوند جزاء احسان را نه به احسان بلکه بسیار مضاعف، بسیار گسترده تر و فراوانتر مرحمت می کند. البته از این آیه شریف استفاده های اجتماعی هم شد، یعنی گفتیم این مبنای یک قاعده کلی در اسلام است که قاعده احسان نامیده می شود. مسلمانان باید همیشه در خاطر خودشون و در ذهنشون مرکوز داشته باشند که هیچگاه مباد که احسان و نیکوکاری را به شکل دیگری پاسخ دهند، به بدی پاسخ دهند، و الا کار به اونجا می کشد که لعن الله قاطعی طریق المعروف، خدای لعنت کند آن کسی که راه معروف و خیر را در جامعه قطع می کند. یعنی چطور؟ سوال کردن از امام که منظور شما از این لعنت بر چه کسانی است؟ فرمودند آنها که خوبی را با بدی جواب می دهند. نتیجه اون می شه که در به خیر را در جامعه می بندند. اگر مردم احساس کردند که در برابر خوبی هایی که انجام می دهند قدر شناسی نیست، نتیجه معکوس و زشتی متوجه آنها خواهد شد، چه کسی میل و رغبت پیدا می کند که از طریق احسان و خیر با هم نوع آن خیش رابطه برقرار کند؟ بنابراین بسیار رفتار زشتی است که نابسامانی اون جامعه رو می گیرد و از فرد عوارض منفی اون فراتر است. در نهایت فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان. به پایان رسید این بخش. در ادامه فرمود و من دونهما جنتان. قدری فراتر، یعنی قدری به تعبیری متفاوت تر و پایین تر در رتبه و مقام از اون دو بهشتی که از آن خائفان بود، خداوند بهشت های دیگری رو توصیف می کند. خب حالا اگر اینها پایین تر است، پس مشخص میشه از آن افرادی است که به اون رتبه بالا نرسیدند. ما توقع نداریم که انسان ها با یک رتبه از علم و ایمان، تقوا و عمل به بهشت پای گذارند. مراتب بهشت متفاوت است. هم درجات عند ربهم. مؤمنین در نزد خداوند در بهشت درجات یکسان ندارند، لذا با همون درجاتی که در دنیا و موقعیتی که در زندگی دنیایی خودشون به دست آوردند پای به مقامات عالی بهشتی هم میگذارند. همه بهشتی هستند این مؤمنان و به اون مراتب الهی دست پیدا میکنند، اما مراتب و جایگاهشون یکسان نیست. اینها تفاضل در اون وجود داره به لحاظ مرتبه علم و عملشون، تقوا و فضیلتشون، که کاملا طبیعی است. ایمان مراتب مختلف دارد، نتیجه اون هم مراتب متفاوت خواهد بود. به همین خاطر فرمود و من دونه ما جنتان، به ذهنمون تبادر میکنه. ممکنه اینطور بگیم گروه اول کسانی بودن که گفتن ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. خدایا عبادت ما نه به انگیزه بهشت است نه جهنم، بلکه برای ذات توست و شناخت مقام عظیم توست که دلهای ما رو ربوده است، اختیار از کف دادیم، به تمام وجود تسلیم این شکوه و عظمتی. می توان گفت این و من دونه ما جنتان از آن آن مؤمنی نیست که خب این دیدگاه رو ندارن، رغبت و میل و مشتاقی به جنت الهی دارن، به بهشت خداوندی و نعمتهای اون دارن. اینها دلنگران و عقوبتهای سخت جهنمن. بسیار عالیست این تفکر، به همین خاطر به بهشت الهی هم پا می گذارن. اما به اون مقام بالای خائفان دیگه شاید دست پیدا نکنند. اما اینها هم مشمول لطف و عنایات مشاهده می کنید که چه نعمتهایی در اختیارشون قرار داده می شوند. فرمود و من دونه ما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. این هم مصداق آلاء و نعمتهای بزرگ الهی است که نمیتوان انکار اون کرد، شکوه اون رو، زیبایی اون رو و اتصالش رو به خدا که ولی نعمت خداست. از جای دیگر این نعمتها برای انسان هرگز نمی آید و نمی بارد. حالا در توصیف این بهشت ها همان گونه که اون مقامات قبلی توصیف داد شد، اینا هم توصیف میشه. فرمود مدهامتان. کلمه مدهامتان از جهت لفظی بسیار کوتاه است، یعنی یک وصف. اگر معنا کنیم یعنی دو سیاه، دو تیره. الان توضیح میدم خدمت دوستان، اما معنای لغوی ابتدایی. به همین خاطر بزرگان میگن منهای مثلا حروف مقطعی که داریم در اوائل سوره ها که آیه است و کوتاه هست، شاید بتوان گفت این آیه کوتاهترین آیه معنیدار قرآن کریم است، یا در شمار چند آیه کوتاه کوتاه قرآن است دیگه. اگر یه آیه داریم در قرآن که یک صفحه است، بیشتر از یک صفحه است، 282 بقره آیه دین که اطول آیه فی القرآن، طولانی ترین آیه در قرآن کریم است، این هم اقصر آیه فی القرآن، این هم از کوتاه ترین آیات قرآن کریم است. اما معنای این کلمه چیست؟ کلمه مدهامتان از ماده دوهم و دوهمه گرفته می شود، به معنای تیرگی که به طرف سیاهی کشیده می شود. استحضار دارید از مناطق دورتر هنگامی که پای می گذارید به حومه ها و قسمت هایی از محیط زیست که اینها طبیعیان، به شکلی که جنگل درون کاملا به وفور دیده می شود، اشجار و درختان عالی و منابع سرسبز طبیعی فراوان دارد. از دور وقتی به این مناطق میرسید چه رنگی پیش روی شماست؟ آیا سبزی رو میبینید از دور؟ نه، انگامی که فاصله زیاد دارید حالت تیرگی پیدا میکند، یعنی حالت سیاهی پیدا میکنه. هی نزدیکتر که میشید شفافتر شفافتر تبدیل میشه به اون رنگ سبزی که کاملا به شکل طبیعی مشاهده میکنید. در خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین، خطبه سوم نهج البلاغه که از عظیمترین، دردناکترین و به تعبیر بنده زجرنامه 20 چند سال نشستن امیرالمؤمنین در خانه است، واقعا شگفتی هایی رو امام در این خطبه مطرح می کنند. امام داد سخن داد، گفت یه نقد تمام عیار سیاسی رو ارائه کرد و یه تحلیلی از دوران گذشته. به یه قسمت‌های خاصی از سخن رسیده بود. یک مرتبه در متن نهج البلاغه می‌بینید همینطور که علی مشغول سخن گفتن است، و قام رجل من اهل سواد، از وسط مردم یه کسی بلند شد از اهل سواد. سواد یعنی سیاهی. آیا سواد منطقه‌ای بوده است که از اهل سواد از منطقه سیاه بلند شد؟ بله، کلمه سواد نام عراق بود، سرزمین عراق رو. با اون سرسبزی و تفاوت بومی که با منطقه شبه جزیره داشت، هنگامی که از جنوب از طریق عربستان نزدیک به عراق می شدن، چی می دیدن پیش روی خودشون بین النهرین رو؟ سیاه می دیدن، سرسبز، این نخلستان های آباد، این مناطق اونچنانی زیبای عراق که مرکزیت تمدن دینی بشری رو واقعا در همین منطقه می توان یافت، به چشم مردمان سیاه می آمد. لذا به سرزمین عراق می گفتن ارض السواد، سرزمین سواد. البته خب در اونجا هم در ادامه هم وقتی که بلند شد یه سؤال بیمربوطی کرد، یعنی سؤال کرد آقا اگر مثلا گوسفند ما اینطور شود چطور می شه؟ امام در چه هوایی بودند؟ مشخص بود این سؤال جنبه علمی نداشت، سؤالی نبود که بخواهد گوینده پرسنده جویا باشد، بلکه این سؤال جنبه ساکت کردن علی رو داشت، یعنی میخواست مجلس رو به هم بزنه. امیرالمومنین نگاهی کردن دیگه ادامه ندادن، دیگه ادامه ندادن سخن. ابن عباس بلند شد گفت یا ابوالحسن بگو، راز بگشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. امام فرمودن شقشقتون حدرت ثم قررت، سوز سینه ای بود برون آمد اما ناتمام ماند. دیگه ادامه ندادند امیرالمؤمنین و رها کردند سخن رو. ابن عباس میگوید که در عمرم هیچ روز مانند امروز متاسف نشدم وقتی که چنین صحنه ای رو دیدم، که دیگه علی خاموشی اختیار کرد، لب فرو بست و زبان در کام نهاد و عنان سخن رو دیگر رها نکرد. پس سواد به معنای سیاهی است، دو همه و دو هم به معنای سیاهی است، اون جنگلی، اون فضای سبزی که اون چنان سرسبز است، اون چنان سرشار از سبزی است که وقتی کسی از دور نگاه میکند به سیاهی میگراید. این رو با همین واژه تعریف میکنن، ادهم میشه ادهام، یدهام و مثل احمار و یحمار رو، بعد اسم مفعولش مدهامتان، یعنی دو جنگلی، یعنی دو بهشتی و دو جنتی کنچنان سرسبزند که به سیاهی میزنند، مدهامتان. فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدام نعمت الهی را تکذیب میکنید؟ فیهما عینان نزاختان، در این دو بهشت هم همان گونه که در دو بهشت قبلی گفته شد که اینها مستقلند از جهت منابع آبی، اشاره کردیم خدمت عزیزان از محاسن یه مزرعه و یه باغ اینه که منبع آب مستقل داشته باشه. آقا این نمیدونم به اصطلاح محلی ها چند فنجان از چند فنجان اصلی سرمنشأ دارد، این نمیدونم در مدار 6 ساعت آب دارد، این خب این موجب نزاع و اختلافات می شده که همون که میشه در اون سال و ماهایی که کم آبی است در مناطقی که آب رو تقسیم میکنن، اولین مسئله که زیاد دیده میشه چیه؟ نزاع بر سر آب. اینی که از اختلافات متداوله که دیگه پاسگاه‌های محلی بود این اختلافات رو حل میکردن، همیشه این وجود داشت. اما جایی که آب مستقلی دارد، سرمنشه آب مستقلی مزرعه و یه باغ داره، دیگه یه آسودگی یه کامل. این جنت ها منابع آب مستقل دارند. فرمود در هر کدام از این جنت ها عین و چشمه آب وجود دارد، اما در قبلی فرمود عینان تجریان، آب روان، اما در اینجا به اون شدت نیست. نزاختان، نزخ به معنای جوشش، فوران، اینجا چشمه هایی است که بالا میزند، فوران دارد و مورد استفاده قرار میگیرد و مشروب و سیراب میکند مجموعه این دو جنت را. فبأی آلاء ربکما تکذبان، چه نعمتی رو میخواهید انکار کنید که از آن حضرت اوست؟ فیهما فاکهت و نخل و رمان، در این دو جنت هم باز خداوند تأکید بر فاکهه می کند. همانجا هم خدمت بزرگواران اشاره کردیم این تأکید قرآن بر فاکهه در بهشت شاید یک گوشه‌ای و اشارتی هم به امروز دنیای ما دارد، که به هر حال این بدن انسان و جهاز هاضمه و دستگاه گوارش ما
با نباتات، با رویدنی ها، میوه ها و نوع این منابع نباتی و گیاهی تناسب بیشتری داره، همگونی بیشتری داره تا منابع پروتئینی حیوانی. یه تناسب فزونتری است بین جسم ما و این منابع غذایی. کما اینکه خب به هر حال امروز صاحب نظران هم رو بحث مواد فیبری و امثالون این همه تاکید دارن و توصیه به انسان ها میکنن که در سبد غذایی خودشون این نوع مواد غذایی رو بیفزاین و بیشتر کنن که برای همه وجودشون و تندرستی جسمی و روحی اینها به کار می آید و مفید است. خداوند هم در بهشت بیش از اون که از اون نوع سخن بگوید این نوع رو مطرح می کند برای بهشتیان. فیه ما فاکهتون، خود واژه فاکه هم که بالاخره درش لذت نهفته است و شادابی، یعنی خوردنی هایی است که موجب سرخوشی، شادابی و نشاط اینها خواهد شد. باز هم از میان فاکهه دو نمونه اون رو تأکید فزونتر می کند و به دو میوه اشارت بهتر می شود، و نخل و رمان. و خداوند در این بهشت ها فاکهه که فرمود شامل همه میوه ها شد، اما دو میوه رو برون می کشد و بیشتر توضیح می دهد. فرمود و نخل و رمان و خرما و انار، این دو رو ذات باری تعالی به عنوان گل سرسبدی برای میوه های بهشت مطرح می کند. خب خرما رو قبلا توضیح دادیم، نخل است و هم میوه است هم غذاست، منبع سرشاری است برای تأمین عمده نیازمندی های وجودی انسان و اون کارایی که خود نخل هم دارد، اساساً درخت هم دارد جز میوه اون حتی، و شگفتی هایی که در این درخت وجود دارد. و به دنبال اون فرمود و رمان، انار هم میدانیم همینطور. این دیگه صاحب نظران در جای خودش نکات بسیار عجیب و پیچیده ای رو حتی در این میوه مطرح می کنند در تأثیر گذاری در وجود انسان. به همین خاطر در روایات دینی می بینیم شاید از زبان حضرت ختم المرسلین خاتم انبیاء محمد مصطفی این جمله رو بعضی ها نقل کردن که رمان رو گفتن سید الفاکهه، سید الفواکه، یعنی آقای میوه هاست. مشابه این تعبیر رو از زبان نبی مکرم در روایات داریم در مورد انار، و خب این هم نکته زیبایی است. و به همین خاطر مشاهده می کنید که رمان هم در کنار خرما مطرح شد. البته یکی دو نکته کوتاه رو عرض می کنم خدمت عزیزان. رمان به خود انار گفته می شود، یعنی اناری که از درخت می چینید اسم این رمان است. به درخت انار رمان گفته نمی شود، اما نخل درخت خرماست. درخت خرما رو نخل میگن که شامل میوه، تنه، ساقه همه چیش میشه، اما رمان نه، فقط میوه است. این نکته ایه. چرا خداوند در مورد خرما به میوه یا اون اشاره نمی کند، نمیگه رطب، میگه نخل، اما در مورد انار به میوه اشاره می کند و اسمی از درخت نمی برد. خب این دیگه لطائف و زیبایی های ریز ریز کاری هایی است که در قرآن مشاهده می شه. استحضار دارید خود درخت خرما همان گونه که قبلا هم اشاره کردم منهای میوه یا اون از عجایب خلقته. یعنی گاهی بعضی از بزرگان اومدن یه ریز کار دقت هایی رو به کار بستن و تو کتاب های خودشون و منابع علمی خودشون می گفتن نزدیکترین جماد به گیاه مرجان است. مرجان واسطه بین جمادات و گیاهان است. مرجان ها یعنی حالت خاصی داره. نزدیکترین عذرخواهی میکنم نزدیکترین به اصطلاح گیاه به حیوان بفرمایید مرجان، چون مرجان ها حالت جانوری دارن دیگه. این میشه نزدیکترین جانور، یعنی نزدیکترین حیوان به انسان رو از اون تعبیر به حد فصل میکرد، یعنی حد وسط میگفتن نزدیکترین حیوان به انسان میتواند اسب باشد در تقسیمات خودشون، به دلیل اینکه وقتی این حیوان رو نگاه میکنید میبینید یک هوشمندی عجیبی دارد، بهش میگن فرس، فراست داره، هوشمندی داره. به اسب میگن نجیب در کلام عرب، نجابت داره، یه نجابتی، یه فراستی، یه هوشمندی و یه استعداد خاصی و یه همزیستی عجیبی هم با انسان داره این حیوان. چقدر الان این رو میبینیم دیگه، از دیرباز در تاریخ بشریت این اسب با زندگی انسان قرین و ممزوج شده است، تو تمام صحنه ها به کار انسان اومده است، در دفاع و مبارزه و غیره و لذت ها و روزهای خوش و در خیلی از صحنه های زندگی این اسب نقش بازی کرده است. گفتن این بین حیوان و انسان قرار دارد. بسیاری از بزرگان اون جمله قبلی که عرض کردم، اونها میگن اون حد واسط بین به اصطلاح گیاهان و حیوانات نخل است. درخت خرما شاید قد و قواره بلندتر از گیاه دارد، شاید در هوشمندی، حساسیت و بسیاری از مسائل جنبه حیوانی داره، یعنی فقط رشد نداره. چون میدونید فرق بین گیاه و حیوان تو مراتب تفاوتشون که بررسی میکنیم، گیاهان رشد دارند اما احساس حیوانی ندارند، اینها تحریک به احساسات نمیشن، اما حیوانات به احساسات محرکیه که براشون پاسخ میده. درخت خرما چنین حالتی را دارد. درخت خرما غم داره، شادی داره. درخت خرما به گونه ایست که اگر نخل خرما سربریده شود ماتم زده می شود. رو قلب خرما اثر داره اگر ضربه بهش بزنن، اگر سنگ به اون بزنن. اینها ثابت شده در جای خودش. این درخت، درخت عجیبی است، گذشته از میوه این که این درخت دارد. اما رمان و میوه در درختش خصوصیت خاصی نیست. خیلی شکل زیبایی هم نداره دیگه. درخت انار رو این طرف اون طرف دیدید، وقت زیبایی این درخت همون وقتیه که گل میکنه دیگه. و افانی نعلی ها جلار علقت به شجر الاخضر نار، به تعبیر جناب شیخ در گلستان دیگه وقتی که اون گلبرگ های عرض به خدمتون انار میاد و اون قرمزی و زیبایی، ولی خودش بوتماننده. خیلی زیبایی به هنرمندی خاصی در این درخت نیست. نه تنش به کار میآید در صنعت نجاری، نه برگ اون برگ کارآمدی است که بخواد در مورد علوفه به کار برده بشه، نه، اون خصوصیات و اون چنانی رو در این درخت نمیبینیم. لذا خداوند بر نفس خود میوه تأکید میکند که این انار با اون خاصیت دباغی، با اون خاصیت تصفیه خون، با اون خاصیتی که مزاج رو خنک میکند، به تعبیر قدما از اون حالت حاره بودن این مزاج رو کنترل میکنه، در میاره و بقیه خصوصیاتی که برای وجود انسان دارد در همه زمینه ها. فیهما فاکهة و نخل و رمان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهن خیرات حسان. این مؤمنین هم در این بهشت ها و در این جنت ها پای می گذارند. خداوند اون تراوت و زیبایی و شادابی رو می دهد. تغذیه مناسب و عالی هم در اختیار اینها قرار می گیرد. اینجا جایی است که به یه نیاز فراتر از مادی، یه نیازی برتر از اون که نیاز روحی انسان هاست خداوند اشاره می کند. نیازی که در دنیا و در عقبا همیشه در وجود انسان ها بوده است و اون نیاز به زوج خواهی و جفت خواهی است و یار همدم و موافق داشتن. فرمود در این بهشت هاست خیراتون حسان. کلمه خیرات جمع خیره، خیره به معنای اون موجودی و اون انسانی که سرمنشأ تمام آثار مثبت است. تمام آثار مثبت، آثار شایسته و پسندیده از او سر میزند و هیچ شری از او سر نمیزند. حسان از ماده حسان الوجوه و حسن الوجه می آید، به معنای زیبا رویان. اونها که نگاه میکنی هر بخش از وجود اینها یه زیبایی رو برای تو در خاطر میآورد و تداعی میکنند. خطشون، خالشون، قدشون، قامتشون، بر و بالای اینها همه چیز اینها مظهر حسن است. حسن است. خیراتون حسان دو معنا داره. خیرات اون یعنی خوبی ها و خصال و شایستگی هایی که مربوط به خلق است. حسان یعنی ویژگی ها و زیبایی که مربوط به خلق است. یعنی خیرات صفت حالات روحی این هاست، خصائل اخلاقی این هاست، حسان جهات ظاهری. دقیقاً این رو در آیات شریفه قرآن همیشه مشاهده می‌کنید. خداوند انگامی که از ازواج بهشتی سخن می‌گوید، این دو حس رو در هم می‌تند، جلال را و کمال را، جمال را و کمال را، حسن زیبایی و حسن درونی، سیرت و صورت رو. قبلا هم عرض کردم اگر این دو با هم عجین شد، در کنار هم بود، ارزش داره. اما زیبایی که بدون مهار باشد، زیبایی و حسن ظاهری که در کنار اون حسن باطنی نباشد، بدونید ویرانگر است، آشوبگری میکند، شهرآشوبی میکند. این عوارضش سنگین میشه گاه برای انسان ها، کما اون که دیده ایم و میبینیم و خواهیم دید. لذا خداوند به همسرانی اشاره میکند که اینها خیرات، وجودشون منشأ خیر است، سخن گفتن با اینها خیر است، نگاهشون خیر است، حرکاتشون منشأ خیر است، کلماتشون منشأ خیر و برکات است. اما وجود ظاهری اونها هم تمام حسن و زیبایی در اون گرد آمده است و کاملا مهیا و فراهم دیده می شود. فرمود فیهن خیراتون حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حورون مقصوراتون الخیام. برای توضیح بیشتر این حسن و برای توضیح بیشتر این زیبایی مشاهده بفرمایید خداوند می افزاید به این نکته. حورون، کلمه حور رو در جای خودش در آیات مشابه مطرح کردیم. این واژه از ماده حوره می آید به معنای سپیدی. اگر خاطر بارکتون باشد، جناب عیسی مریم مواجه شد و برخورد کرد، بعد از اون که نامهربانی هایی رو از جمع و جماعتی دید، برخورد کرد به یه گروهی از جوانمردان، به یه افرادی که اینها انسانهای شایستهی بودند، ولو اینکه در کار سخت گازوری مشغول بودند. اینها قصال بودند، جامه سفید می کردند، رخچویی می کردند. اینها در کنار دریا اشتغال به این مسائل داشتند، در کنار ساحل. وقتی که عیسی رو دیدن، دلباخته عیسی، به او پیوستند. اونگاه که عیسی گفت من انصاری الله، کیه که ناصر و یاور من به سوی خدا باشد؟ قال الحواریون و نحن انصار الله. حواریون گفتند ما یار خدا هستیم در کنار تو ای فرزند مریم. اینها حواریون بودن. حواری یعنی چه؟ از ماده حوره می آید، چون اینا سپید می کردن. حالا لقویون میگن یعنی اینها جامه سپید می کردن، رخت می شستند و سپید می کردن. اهل عرفان میگن اینها دلها را سپید می کردن. یعنی حالا زهد با طینت پاکست، نه با جامه پاک، ای بس آلوده که پاکیز ردایی دارد. بالاخره اینها میگوین که اینها دلها رو می شستند و سپیدی در جان و دل ایجاد می کردن. پس حواری از ماده حوره می آید به معنای سپید کردن. حور از همین ماده میاد، به اون زنانی که اینها سپیدندامند، بلور فتنند، در نهایت زیبایی و حسن ظاهری و جمال شفاف ظاهری هستند، به اینها حور گفته می شود. حالا شاید این یه مقداری گاهی دیدید این رو که مثلا حور رو معنای دیگری میکنن حتی در ترجمه ها، شاید خیلی دلیل لغوی برای این ترجمه نداشته باشیم. اگر بخواهد حور معنای بیشتر از این بده، باید در کنارش عین هم بیاد، بعد بشه حورون عینون. اگر شد حورون عین یا حورون عین، در اون صورت میشه سپیدندام سیاه چشم و خوش چشم، در اون صورت اون معنا رو داره. و الا خود کلمه حور به تنهایی فقط همون جهات فیزیکی ظاهری جسمی رو میرساند، یعنی سپیدی بدن رو میرساند. حورون مقصوراتون فلخیام. باز هم مجدد مشاهده میکنید عزیزان، اگر یه نکته از جمال ظاهری اینها فرمود و زیبایی های جسمی اینها رو بازگو میکند، سریعاً مشاهده می‌فرمایید در کنارش باز یه حسن جمالشون میاد. مقصوراتون فلخیام، این زیبارویان مقصوراتن. کلمه مقصورات از ماده قصر به معنای حبس و کنترل شده، اینها مقصورات فی الخیامن، خیمه معنای عام اون یعنی خانه و منزل، جای گسترده و بزرگ، حالا میخواد از هر جنسی باشد. اینها در منازل خودشون کنترل شدند، یعنی چه؟ نه اینکه اینها زندانی منازلشون هن. این معنا نیست، بلکه اونجا خدا خداوند در اینجا در کنار اون حسن ظاهری میگوید پای بندی اینهاست و همسرانشون با محیط آرام همزیستی با همسرانشون. اینها دلبسته خانه هند، اینها دلبسته شوی هند، اینها دلبسته همسر خودشون هند، چه زنشون چه مردشون، در نهایت وفاداری، در نهایت همراهی، به معنای واقعی همسرند و همبستر، به معنای واقعی همدل و همراه. اینها دل به باورای همسر و زندگی خودشون ندارن، چشم به جای دیگری نمیدوزن، کس دیگری و جای دیگری برای اونها جاذبه ندارد. اینو استهزار دارید؟ باز هم اشارت شد عزیزان، از مهمترین عوامل بقا و دوام خانواده امروز در جامعه بشری همین است و از مهمترین عواملی که جامعه رو لرزان می کند و پیکره خانواده رو واقعا تکان می دهد و پریشان می کند نظم خانواده رو، فقدان این ویژگی است. هنگامی که زن و مرد دلبستگی وابستگی به هم به این معنا ندارن و وفاداری جنسی به هم نشان نمیدن، یا دلشون جاییست یا چشمشون جاییست، نتیجه اون میشود که دیگه در این خانه شما نباید در انتظار رشد و شکوفایی محبت و استعداد باشید. بدونید اینجا دیگه به سر میکنن با هم زیر یک سقف، و لا اون زیبایی و حقیقت مفهوم زوجیت دیده نمیشه وقتی اون وفاداری لازم نیست. این زنان، زنان با وفا در نهایت دلبستگی و همراهی، هیچ گوشه چشمی به کسی جز همسران خیش ندارن. حورون مقصوراتون فلخیام، جمال آمیخته و ترکیب شده با کمال رو مشاهده میکنید که خداوند سبحان بازگو میکنه. فبعی آلاء ربکما تکذبا. اینها تمام نعمتهاییست که حضرت باری تعالی مهیای برای بندگان شایسته خیش و صالح خودش کرده است که پای به این مقامات عالی میگذارند. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. اینها کسانی هستند که به هیچ وجه من الوجوه جن و انسی هیچ تماسی قبلا با ایشان نداشته است، یعنی در نهایت به اصطلاح افاق پاک دامنی و هیچ ارتباط و سابقه جنسی خاص. من اینجا متوقف بشم، دو نکته رو بگم و بعد ادامه سوره مبارکه رو تا پایان مطرح خواهم کرد. نکته اول یه نکته قرآنی، دوم روایی. نکته قرآنی این که در سوره مبارکه واقع هم خدمت عزیزان و یاسین هم گفته شد، استهزار دارید بزرگواران؟ خداوند سبحان نعمت زوجیت رو در بهشت به عنوان از این ترین نعمتها، از مهمترین نعمتها برای اهل ایمان مطرح می کند. نعمت زوجیت رو، یعنی هم و ازواجهم علی الارائک یتکئون، ایشان و ازواجشان. بس زوجیت است. زوجیت مکرر در مکرر اشاره شده است. ازواج کلمه است که مفرد آن زوج است، نه زوجه. ما در لغت عرب زوجه رو فصحا اهل بلاغت استعمال نمی کنند، به کار نمی برند کلمه زوجه را، نوعا کمتر استعمال میشه. چون زوج یقال لکل من القرینین، هم بر زن گفته می شود هم بر مرد در کلام عرب، به همین خاطر کلمه ازواج هم شامل زنان می شود هم شامل مرد. وقتی خداوند در بهشت نعمت زوجیت رو مطرح می کند برای مؤمنان، هم شامل مردان میشه هم شامل زنان. لذا جای اون گله نیست احیانا در بعضی از ذهنها که چرا خداوند همیشه نعمت زوجیت رو که در بهشت میگوید رنگ و بوی مردانه دارد، یعنی به نفع مردان و به سود مردان سخن میگوید. سخن از حور میگوید ذات باری تعالی. فیه نه خیراتون حسان رو مطرح میکند. مثلا چرا زنان مطرح میشه؟ با توجه به اینکه زوجیت دو پایگی است و زن و مرد در آن هیچ فرقی نمی کند. یستوی فیه المذکر و المؤنث، تفاوتی در این جهت نیست. پس اگر نام زوجیت برده می شود، یعنی هم زوج موافق برای زنان، هم زوج موافق برای مردان. منتها اگر مشاهده می کنید در مثل این آیات به ویژگی های زنانه این همسران اشاره می شه، علتش اینه که بالاخره زنان بهره بیشتری از جمال دارند. اگر بنا باشه زوجهای بهشتی توصیف بشن، کدومشون رو خدا توصیف کند؟ با زبان و ادبیات امروز ما که در دنیا میفهمیم، آیا مردان بهشتی رو بگد اینها مثلا سینه‌های ستبر برآمده دارند و بازوهای گردن کلفتی دارند، 250 کیلو آهن میزنند، 400 کیلو میزنند، اینها رو خدا توصیف کند؟ یا بگوید حورون مقصوراتون فلخیام، حورون عین، کدوم رو بگد خداوند؟ تو زیبایی شناسی بینی و بین الله وقتی بحث میشه، آیا نقش چشم در زیبایی مهم است یا مشت محکمی که نمیدانم فلان بکسور بزند او که راستش بزند مثلا، کدوم در زیبایی اینها نقش داره؟ طبیعی است وقتی بحث زیبایی شناسی میشه، اینجا دیگه نوبت زیبایی و جمال اختصاص به که پیدا میکند؟ بیشتر مربوط به زنان میشه که بهره فزونتری از صفت جمال الهی دارند. لذا میتوان گفت بهشت هم به زیبایی و جمال زنان آراسته میشود. اما زیبایی و جمالی که با کمال و با شناخت و معرفت همگام و قرین است. این یه نکته. نکته دوم هم که این از روایات هست، یعنی در متون روایی اهل بیت ذوات مقدسه محمد و آل محمد، این هم نکته بسیار مهمی است که دیده میشه که عرض به خدمتون در روایات اشاره شده از پیرامون همین آیه ای که خواندیم، فیه نه خیراتون حسان. در این آیه شریفه روایات متعددی داریم، این رو عنایت بفرمایید. حالا هم جای شادمانی است این جمله‌ای که عرض می‌کنم، هم جای مزاح و شوخی داره دیگه. حالا بالاخره ایام هم مناسبت داره دیگه. اون قسمت اول شما میگیم، بقیش شما تو خود بدان، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در روایات داریم که این خیرات و حسان بسا همون بانوان و زنان مؤمنین در دنیا هستند که خداوند جایگاه بهشتی اونها رو می ستاید. اینها صالحات المؤمناتند، زنان مؤمنه با تقوا و پرهیزگاری که در دنیا زندگی در کنار همسرانشون داشتند. اینهان که وقتی پا به بهشت میگذارند، اون بانوان دیگری که خداوند، همسران دیگری که در بهشت ذات حق برای مؤمنین مقرر فرموده است، انگشت تعجب از جمال اینها به دندان میگیرند. اینهان که خیراتون حسانند، وقتی چهره زیبای ملکوتی اینها پس از اون حیات پاکیزه دنیویشون آشکار می شود، اونجا مظهر خیر و مظهر زیبایی خودنمایی می کند و شکوفا خواهد شد. خب این روایاتی است که گفته شده که بسا بسیاری از این توصیفات مربوط به همین زنان مؤمن است. خب پس طبعا اینها کسانی هستند که در دنیا هم همین طور بودند، یعنی زنان این که در دنیا خیرات بودند، منشأ خیر بودند برای همسرشون، برای فرزندانشون، برای جامعه، برای خودشون، در همه زمینه‌های خیر معنوی و مظهر خوشرفتاری و حسن در این دنیا، آنگاه جلوه زیبای ملکوتی اون همان شد. خب بالاخره این بعد روایی و بعد جدی مطلب بود که عرض کردم. دیگه حالا یه مزاح و تفننی هم داره که دیگه وقتی من این بحث رو مطرح کردم، یه جایی دیدم بعضی از دوستان عزیز یه کمی هم چیز سراشون رو پایین انداختن و یه نگاه های ترشی کردن همچین، بعد دیدیم گله میکنن، گفتن دیگه در دنیا بس نبود که در آخرت هم.
البته این جنبه مزاحشه، گاهی مسلمه دیگه، وقتی که اون حسن و اون زیبایی جمع میشه که خجل میکند حور بهشت رو، بعد اونگاه اهل ایمان متوجه نعمتهایی میشن که خدا در دنیا هم به اونها داده بوده است. فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان، متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان. این مؤمنین، این انسانهای شایسته و همسرانشون تکیه می کنند. تکیه رو اشاره کردیم، نشانه چیست؟ آرامش، ثبات و دوام، ماندگاری. هنگامی که انسان در جایی تثبیت میشه، با آرامش می نشیند، تکیه می کند. خود تکیه دادن نشانه فرهنگ، نشانه تمدن و مدنیته. فرمود اینها تکیه می کنن علی رفرف خضر. رفرف به معنای اون بساط و جاییست که می نشینن روی اون تکیه می کنن. اما کلمه رفرف یه ویژگی عجیبی دارد، از رفرفت و طائر میاد، بال نقشدار پرندگان که تحرک داره، اینو میگن رفرفت و طائر. مثل اینکه این بساط هایی که اینها روش می نشینن و تکیه می کنن حالت تموج داره، یعنی حالت یه حرکت زیبای ملایمی داره. حالا این اصلا قابل تشبیه نیست، گاهی این دوشک های مواجی که قرار میدن برای بیمارانی که در بسترن، اینها دوچار زخم بستر نشن و امثال اینها، اینها همینطور که نشستن، این بساط هایی که نشستن خشک نیست، بلکه اینها تموج داره، یک زیبایی و یه تحرک لطیفی را دارد که اینها دلچسبشون هست و لذت میبرن. علا رف رف، رنگ اینها هم خضر است، رنگ این هم مایل به سبزی و سبزی است. استهزار دارید که از نامه های بسیار زیبای بهشت و حال و هوای بهشت جنت الخضر است، یعنی فضایی که در اون سبزی حاکم است و این تراوت رنگ سبز وجود اینها رو بسیار شاداب میکند، چشم نواز است و یک لذتی برای بهشتیان میآورد. این همون خصوصیتی است که خدا در این رنگ در دنیا هم قرار داده است. در به در شهرداری های دنیا دنبال این میگردن که یک کنج زمین پیدا کنن، این رو تبدیل کنن به فضای سبز، به هزار زحمت هم حفظش کنن، که وقتی مردم از زندگی شهری خسته میشن، از کنار این فضا که رد میشن یا فرصتی دارن که بیان یه نیم ساعتی رو در این فضا بنشینن، یه دماغی تازه کنن. یعنی این فضای سبز موجب شادمانی اینها و جدایی اینها از دغدغه های روزمرگی باشد، روزمرگی باشد، یه چنین حالتی وجود داره. فضای سبز شادابی و بالاخره همونی که میگفتند سلاستون یوزهب نهن قلب الحزن الماء و الخزراء و وجه الحسن، سه چیزن که غم رو از دل میبرند. الماء، نگاه به آب، جوی آب رو میبینید، دریا رو میبینید، آبشار رو میبینید، اصلا شادتون میکند بانشاد، یعنی تراوت آب وجود شما رو هم به آبناکی میآورد، اون روانی در وجودتون میآورد، میشوید غم رو از دل. سلاستون یوزهب الماء و الخزراء، سبزی، فضای سبز، جنگل، طبیعت سبز و لچل حسن، همون که اشاره فرمود، چهره زیبا که هر سر خدا در اینجا فرمود. فرمود متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان. عبقری یه لغت ویژه است در کلام عرب، اگر در پارسی ترجمه کنیم میشه ناب، ممتاز، بی‌نظیر در هر چیزی. این اصطلاحی است به علمایی که در عصر و زمان خودشون بی نظیر بودن، یک کتاز میدان علم و تقوا بودن، عبقری گفته می شود. عبقری یعنی علمعی، لوزعی، عبقری، اینها الفاظ نخبگان ویژه و منحصر هر عصر و زمان است. عبقری به هر شیء ممتاز عبقری گفته می شود. این بساطی که اینها در اون هستند و در اون عیش می کنند و می نشینند و تکیه می کنند و بر می خیزند و بی نظیر است، قابل توصیف نیست به زبان و ادبیات امروز دنیا، چون ما ندیدیم و نشنیدیم. همینجا عرض می کنم
این نعمت هایی که در همین سوره هم باز خداوند سبحان برای توصیف بهشت گفت، عزیزان از باب چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد است. یعنی اینا نعمت هایی است که ما بفهمیم امروز در دنیا، متوجه بشیم، قابل درک برامون باشه. اما خداوند اون نعمت هایی که در بهشت قرار داده اینها نیست. اون لدینا مزید نزد ماست، اونی که باید بیفساییم ما نمیفهم. اونی که خداوند سبحان میگوید فلا تعلم نفسون، هیچ انسانی نمیداند که ما برای او چه مخفی کردیم، اگر میدانستیم که مخفی نبود. یا اون که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فضا و نعمتهای بهشتان است که نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است و نه بر قلب خاطری خطور میشه. این حقیقت بهشت. پس آنچه میگوییم یه صورت و تصویری است قابل درک و ارتباط با ما انسانها امروز نسبت به نعمتهای عالی بهشت. و بقری حساب تمام شد. فبأی آلاء ربکما تکذبان، برای آخرین بار گفته شد. 31 مرتبه این آیه تکرار شد. پس به کدام یک از آلاء، نعمت‌های آشکار و ضروری پروردگارتان ناباورید؟ کدام یک از این نعمت‌هایی که توضیح داده شد از آن دیگران است در دنیا و آخرتون؟ ولی نعمت شما کدام است جز خدا؟ چیست؟ ضرورت این نعمت‌ها را کجا می‌توانید انکار کنید؟ پس شیوه استفاده این نعمت‌ها را چرا انکار می‌کنید؟ چرا این نعم رو در جای خودش و در بستر خودش قرار نمیدید و بهره ثواب و لایق از آن نمیبرید؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تبارک اسم ربک ذوالجلال و الاکرام. به عنوان آخرین آیه و 78 آیه فرمود تبارک. خب این سوره ایست که با الرحمن آغاز شد و با نام خداوند ذوالجلال و الاکرام هم به پایان میرسد. عروس القرآن باید این چنین باشد. فرمود تبارک. کلمه تبارک از ماده برکت میآید. برکت در لغت معنای اولیه لغوی اون ای لزوم و ثبات، ثبات و برقراری است. به محلی که اشتران رو دارن میبستن و تثبیتشون میکردن، خوابگاه ابل بود، شطور بود، در کلام عرب میگفتن بروکات الابل، یعنی جایی که شطور تثبیت و ثابت میشه. به همین خاطر امروز هنوز هم به باقی وحش در کلام عرب برکه میگوین، برکت و سبا. این برکت و سبا چرا؟ چون حیوانات در اونجا چکار میکنن؟ ثابتشون میکنن، حبسشون. برکه در لغت به معنای ثبات است. اونگاه در معنای دوم منتقل میشه به هر خیری که جنبه دوام و پایداری دارد برکت گفته میشه. گاهی خوبی و خیری هست، حالا 1000 سال یه مرتبه دیده میشه. این به آخر دلی مؤمنی دلش تکان میخوره، حالا درب خانه رو باز میکنه، بعضی از مؤمنین رو پذیرایی میکنه، حالا ممکنه سال و ماه این اتفاق بیفته. این برکت نیست، برکت با اون خیر ثابته، پایدار، مستمر میگویند، این میشه برکت. خب این خیر ثابت مستمر پایدار از کجا سرمنشأ میگیرد جز از ذات پایدار مستمر هوال باقی؟ نه، هر موجود و پدیده ای رو که بگید هوال فانی، فنا دارد، کل من علیها فان. این خداست که و یبقا وجه ربک، این خداست که مظهر بقا است. اگر خیر باقی و پایداری هم باشد، پس بنابراین از چیست؟ از کجاست؟ از ذات اوست. لذا خداوند منشأ برکت. تبارک به این معناست، یعنی منشأ برکت پایدار، که این خیر و برکت از ذات مبارک اوست. به همین خاطر به غیر خداوند هرگز کلمه تبارک گفته نمی شود و نباید بگیم. کلمه تبارک اختصاص به خدا دارد. مبارک رو به دیگران میگیم چون برکت گرفتند از خدا، اما تبارک فقط اختصاص به خداوند دارد. فرمود منشأ خیر ثابت پایدار در دنیا و آخرت است. اسم پروردگار تو ای پیامبر، اسمی که ذوالجلال و الاکرام است، پروردگاری که ربی که ذوالجلال و الاکرام است. دقت بفرمایید. فرمود منشأ برکت است اسم ربک. این اسم یعنی چه؟ کلمه رحیم، رحمان، قدیر، ستار، غفار، ودود، تمام این اسماء الله که می‌فرمایید اینها اسمند، اما اسم یه صفت خدا هستند. یعنی کلمه قدیر اسمی است برای نشان دادن صفت قدرت. ما با همین مقدار اون آشنا هستیم. کلمه ودود اسمی است برای نشان دادن صفت ود و محبت خداوند. کلمه حکیم اسمی است برای نشان دادن حکمت الهی. اینها اسمند که ما را رهنمون به دلالت و راهنمایی میکنند به اون مظهریت صفات خداوند. فرمود تبارک منشأ خیر است. این نام ها، همین نام ها و اسمایی که خداوند میگوید که منشأ اون صفات الهی است و نشان دهنده و راه ارتباط شما با اون صفات خداوندی است، همه خیر وجود و برکات در همین نام ها و صفات است. هر خیری هست برای دنیا و آخرت از همین صفات و اسماء الهی سرچشمه میگیرد. اون خداوندی و اون صفات و اسماء که دو جورند، ذوالجلال و الاکرام. خداوندی که دو گونه اسم و صفت دارد، صفات جلال دارد و صفات اکرام دارد. به یه معنا که این رو قبلا اشاره کردم که شاید جالب تر است، همان گونه که تقسیم شد صفات خداوند دو جورند. گاهی صفات قهر است، صفات دفع است، مثل قهاریت، مثل جباریت، مثل تکبر، جبار المتکبر، مثل قاسمیت، قاسم الجبارین، مدرک الهارمین، کوبنده ستمگران، ویران کننده دیگران، عزیز منتقم، قدرتمند انتقامگیر. اینها صفات جلال است، صفات دفع. اما یه سری صفات خداوند صفات جذب. رحیم است، غفور است، غافر الخطیئات لبیک، غافر الخطیئات است، معتمد المؤمنین است، جابر عزم الکثیر است، رازق و طفل صغیر است، راه مشیخ کبیر است، تک حنان است، منان است، ودود است. تمام اینها صفات چیه؟ صفات جذب الهی است. به اینها میگیم صفات اکرام. پس این که فرمود تبارک اسم ربک ذوالجلال و الاکرام، صفات جلال اشارت به بعد به اصطلاح همون صفات قهاریت و دفع الهی دارن، و صفات اکرام صفات جمال خداست به تعبیر علم کلام، صفات جذب الهی است. البته بعضی از مفسرین مایلند که بگویند صفات جلال و صفات اکرام ناظر به صفات سلبیه و ثبوتیه خداوند دارند. صفات ثبوتیه اون صفاتی است که در ذات او ثابت و شایسته اوست، میشه صفات اکرام. صفات جلال اون صفات سلبیه این که در ذات او مطرح نیست و وجود ندارد. خداوند ظالم نیست، خداوند ستمگر نیست، خداوند مرکب نیست و نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بیشریک است و تو معانی، بیشریک است و معانی تو غنیدان خالق. همون شعری که قدیمی ها میخوندن برای صفات سلبیه خداوند، یعنی صفاتی که میشه از خدا سلب کرد. اینها رو صفاتی نیست که در ذات خداوند به عنوان صفات ثابت و پایدار باشد و شایسته اون نیست. اما تو اون معنای اول رو من مناسب تر به آیه دیدم. فرمود منشأ خیر است و برکت ثابت اون خدایی که با قهر و جذبش بندگانش رو تربیت میکنه. گاهی خدا ما را با قهر خودش می نوازد و تربیت می کند که می گوییم ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمت این است صورت چون بود. آن بدید که تو کنی در خشم و جنگ، خوشتربتر از سماع بانگ و چنگ. گاهی همچون صفات لطفش سرشار و باران بر سر خلق می آید که نب عبادی، پیامبر برو این خبر خصوصی رو به بندگانم بده که انی انا الغفور رحیم. بگو غفران من شامل حال شماست، رحمت من شامل حال شماست. شمایید که این غفران و رحمت رو من برای شما مهیا کردم و بیایید و جذب دریای بیکران رحمت حضرت پروردگارتون باشید. خداوند با این خوف و رجا، با این دو صفت ما را تربیت میکند و به سوی حضرت خودش قربالگری میکنه، پالودمون میکند و جذب رحمت خیش فتخلی فی عبادی و تخلی جنتی میگوید. این هم پایان سوره مبارکه الرحمن که دهمین گفتگوی این سوره شریفه بود که توفیق پایان پذیرفتن اون رو حضرت باری تعالی مرحمت فرمود. پروردگارا، آنچه در این سوره برای بندگان شایسته خودت فرمودی ما رو از آن بی نصیب و بی بهره قرار مده. توفیق اتصاف به صفات شایسته بندگانت رو در این ایام خوش این ماه گران سنگ و پربرکت شعبان بر همه ما ارزانی بدار. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. توفیق بحری فزونتره از فیوزات قرآن به اطرت رو از نصیب و روزی ما قرار بده. سلامتی نبود.